سلام و خسته نباشید. ساعت 7 صبح به وقت کابل شد. اینجا رادیو آزادی است. با برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. مرکز خبرنگاران افغانستان است. دستگیری احمد جواد رسولی و عبدالحق حمیدی، دو خبرنگار خبرگزاری گردش اطلاعات از سوی طالبان خبر داده است. این مرکز در وبسایت رسمی خود نوشته که این دو تن روز جمعه 19 جنوری از سوی اداره استخبارات طالبان در کابل احضار و دستگیر شدند. مرکز خبرنگاران افغانستان با ابراز نگرانی از دستگیری این دو تن خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط آنها شده است. جواد رسولی صاحب امتیاز و عبدالحق حمیدی مدیر مسئول خبرگزاری گردش اطلاعاتند که در آغاز ماه سرطان سال جاری در کابل ایجاد و آغاز به کار کرده است. طالبان تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. اداره امور مهاجرت، پناهجویی و شهروندی کانادا میگوید که روز جمعه 19 جنوری 319 تبع افغانستان با یک پرواز چارتر از پاکستان وارد شهر ونکوور شدند. این اداره دیروز در شبکه اکس توییتر سابق نوشته که این افغانها سفرشان را به حدود 26 منطقه در سراسر کانادا از جمله شهرهای اتاوا و تورنتو ادامه خواهند داد. به گفته اداره امور مهاجرت، پناهجویی و شهروندی کانادا، از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال 2021 میلادی تا اکنون کانادا به هدف خود برای استقبال از حداقل 40,000 پناهجو و افغانهای آسیب پذیر دست یافته و کار رسیدگی به درخواستهای افراد واجد شرایط پناهندگی به کانادا ادامه دارد. پس از حملات هوایی مرگبار اخیر ایران بر اهداف شبه نظامیان در قلمرو پاکستان، انوارالحق کاکر صدر اعظم موقت پاکستان روز جمعه 19 جنوری نشست امنیتی اضطراری را با رؤسای اردو و استخبارات آن کشور دایر کرد. بر اساس اعلامیه دفتر صدر اعظم پاکستان، در این نشست بررسی کامل وضعیت صورت گرفت و از واکنش متناسب نیروهای مسلح پاکستان در برابر نقض حاکمیت این کشور تمجید شد. ایران شب سه‌شنبه 16 جنوری هفته جاری یک حمله راکتی و طیارات بی پیلوت را بر اهداف به گفته ایران تروریستی در داخل پاکستان انجام داد. پاکستان نیز به نوبه خود پنجشنبه 18 جنوری اهداف شبه نظامیان را در داخل قلمرو ایران هدف قرار داد. پاکستان سفیر خود را از تهران فرا خوانده گفته سفیر ایران که در جریان سفر به تهران قرار دارد از بازگشت به اسلام آباد منع شده است. باز هم خوش آمدید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه این ساعت اینها را داریم. پس از گذشت یک هفته، همه مسیرهای ترانزیتی بین افغانستان و پاکستان از جمله بندر تورخم همچنان مسدود است و هزاران لاری باربری در دو سوی خط دیورند گیر ماندند. سازمان جهانی صحت از مرگ 197 تن در نتیجه عفونت تنفسی از آغاز ماه روان میلادی در افغانستان خبر داده است. مردم نیز نگرانند.
با پای پیاده آمده که در جریان امی پیاده گردی جریان تنفسی قطع می شود، درست نفس گرفته نمی تانه، می فته و جان می ده.
کمیته حفاظت از خبرنگاران سی پی جی می گوید که در سال 2023 بیشترین خبرنگاران در بسیاری از کشورهای آسیایی از جمله افغانستان زندانی بودند. یک خبرنگار افغان ادعا می کند در سال 2023 بیش از 3 هفته در بازداشت طالبان بوده است.
برخورد با زندانیان یک قسم از دیگه، امو چشمپوت و دستا به حساب قلچک و بسته روزای سختی بود، تیر شد.
در افغانستان زیر حاکمیت طالبان بسیاری رسانه ها شیوه نشرات خود را تغییر دادند و حالا به جای برنامه های تفریحی و پر از آهنگ های شاد، ترانه های بدون موسیقی پخش می کنند. مردم چی می گویند؟
آدم یک آهنگ فرمایش نتا، یک گپ نزنه، یک آهنگ نشنه بده که خب نمیشه دائم نات هم بشنوی. یک هم برنامه های تفریحی را ببانه برای جوان ها.
و در نیمه دوم این ساعت برنامه هوای تازه را خواهید شنید. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز شنبه 3 جدی 1402 خورشیدی که برابر است به 20 جنوری 2024 میلادی. میپردازیم به نشر گزارش های این یک ساعت. اگرچه نشانه های از فعالیت محدود در بندر غلامخان در خوست دیده می شود، اما پس از گذشت یک هفته همه مسیرهای ترانزیتی بین افغانستان و پاکستان از جمله بندر تورخم همچنان مسدود است. این در حال است که هزاران لاری باربری در دو سوی خط دیورند گیر ماندند که علاوه بر اموال افغانستان و پاکستان، کالاهای تجارتی کشورهای آسیای میانه را نیز حمل می کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش از آرش همایون.
یک هفته از مسدود شدن تورخم و همه مسیرهای ترانزیتی دیگر بین افغانستان و پاکستان می گذرد و هنوز هیچ نشانه ای از باز شدن آنها دیده نمی شود. یک مقام طالبان در تورخم ناوقت شام گذشته به رادیو آزادی گفت که در آینده نزدیک هیچ امید باز شدن این مسیر وجود ندارد. این مقام مسئول طالبان که به دلیل نداشتن اجازه صحبت با رسانه ها از افشای نامش خودداری کرده، همچنین گفت که روز جمعه در سطح پایین بین طرفین گفتگو شد اما نتیجه نداشت. تا اکنون در این زمینه تنها یک نشست رسمی بین مقامات ارشد دو کشور صورت گرفته که نتیجه در قبال نداشت. به گفته این مقام طالبان در تورخم، در حال حاضر حدود 3,500 تا 4,000 موتر در دو طرف تورخم گیر ماندند که بیشتر آنها مملو از کالاهای تجارتی هستند، از جمله 250 لاری که در جانب افغانستان با پیاز در ازبکستان بارگیری شده است. همزمان خبرنگار بخش پاکستان رادیو آزادی از آن سوی خط دیورند گزارش داده که روز گذشته صدها لاری مملو از کالاهای تجارتی در سرک دره خیبر پارک شده و رانندگان آنها از مشکلات شدید و جدی شکایت دارند. مسئولان اتاقهای تجارت و صنایع خیبر پختونخوا روز پنجشنبه گفتند که با رؤسای همه اتاقهای تجارت و صنایع پاکستان در اسلام آباد ملاقات کرده و اطمینان داده اند که این مشکل تجار را به حکومت مرکزی پاکستان خواهند رسانید. در 13 جنوری پاکستان دروازه سرحدی تورخم که یک مسیر مهم ترانزیتی بین افغانستان و پاکستان محسوب می شود را مسدود ساخت، زیرا مقامات پاکستانی از رانندگان لاری های افغانستان ویزه می خواهند. اما رانندگان افغان که بر اساس یک قرارداد قدیمی سالها بدون ویزه به پشاور سفر می کردند، آمادگی این کار را ندارند. همچنان بندر اسمین بولدک در شمن نیز برای ترافیک بسته شده، اما مسیر غلامخان در خوست محدود شده است. مقام های طالبان در بندر غلامخان شب گذشته برای رادیو آزادی گفتند که در جریان روز 25 لاری از جانب افغانستان و 91 لاری هم از جانب پاکستان که رانندگان آنها ویزه نداشتند از این بندر عبور کردند. اما به گفته این مقامات تنها به لاری های اجازه عبور از این مسیر داده شده که با سبزیجات و میوه های تازه بارگیری شده بودند. انور افغان تاجری از خوست میگوید که صدها لاری بارگیری شده با اموال تجارتی از جمله کالاهای برای آسیای میانه در بندر غلامخان پارک شدند. او به رادیو آزادی گفت:
خواست ما از پاکستان این است که این مسیر را طبق گذشته باز کنند. بعد باید مذاکرات را با کابل انجام دهند. در اینجا به دلیل نبود ویزا و پاسپورت، کالاهای تجارتی تاجکستان، ازبکستان، قزاقستان، روسیه، پاکستان و افغانستان گیر مانده است.
با بسته شدن بنادر تورخم، چمن و سایر راه‌های اصلی، از یک هفته پیش برای نخستین بار همه مسیرهای ترانزیتی بین افغانستان و پاکستان بسته شد. با این حرکت تجارت بین افغانستان و پاکستان صفر شده. در حال حاضر همه مسیرهای ترانزیتی و سرحدات فقط برای بازگشت افغانهای استفاده می شود که حکومت پاکستان آنها را از قلمرو خود اخراج می کند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
سازمان جهانی صحت از مرگ 197 تن در نتیجه عفونت تنفسی از آغاز ماه روان میلادی در افغانستان خبر داده. این سازمان ناوقت روز پنجشنبه با نشر گزارش شیوع بیماری های عفونی گفت که این افراد در 34 ولایت افغانستان جان باختند. در این حال شماری از نزدیکان کسانی که به دلیل عفونت های حاد تنفسی جان باختند میگویند که اعضای خانواده هایشان به دلیل چالش های اقتصادی به موقع درمان نشدند. بیشتر در این گزارش از همکارم.
سازمان جهانی صحت یا WHO میگوید که از آغاز ماه جنوری سال روان میلادی 197 تن از اثر عفونت حاد تنفسی در 34 ولایت افغانستان جان باختند. این سازمان ناوقت روز پنجشنبه با نشر گزارش شیوع بیماری های عفونی گفته که بیش از 83% کودکان زیر 5 سال و بیش از 44% زنان شامل این جان باختگان بودند. بر اساس آمار اعلان شده از سوی سازمان جهانی صحت، در مجموع نزدیک به 80,000 مورد عفونت حاد تنفسی در این مدت ثبت شده که بیشترشان زنان و کودکان زیر 5 سال بودند. این سازمان تاکید کرده که آمار فعلی مبتلایان این بیماری بالاتر از میانگین آماری بوده که در طول 3 سال گذشته میلادی، یعنی از سال 2020 تا 2022 گزارش شده است. این در حالی است که شماری از نزدیکان کسانی که به دلیل عفونت‌های حاد تنفسی جان باختند میگویند نتوانستند اعضای خانواده‌هایشان را به دلیل چالش‌های اقتصادی به موقع تداوی کنند. مریم به رادیو آزادی میگوید پسر مامایش که باشنده شهر کابل و پدر چند طفل خردسال بوده، به دلیل فقر اقتصادی نتوانست به موقع تداوی شود و از اثر ابتلا به بیماری عفونت حاد تنفسی جان باخت.
زمانی که از پیش دکتر دوباره به خانه می آمد، چون فاصله رام بسیار زیاد بوده و امکانات موتر نداشته که او تاکسی کرا بگیره یا با پای پیاده آمده، تقریبا 10 یا 15 دقیقه را پیاده آمده که در جریان امی پیاده گردی جریان تنفسی قطع می شود، درست نفس گرفته نمی تانه و وقتی که دوباره می آید به خانه می رسه در این امی حالت میفته و جان میده.
فرشته باشنده شهر کابل نیز میگوید دختر خالش که 17 ساله بود به این بیماری مبتلا شده و جان باخته است. فرشته به رادیو آزادی میگوید پدر این دختر معتاد بوده و خانواده‌اش نتوانستند او را به موقع مداوا کنند.
وقتی دست دکتر مراجعه کردند، دکترها گفتند که اینا یک نوع ویروس بوده که باعث شده که سیستم تنفسی اینا را مکمل از بین ببره و خصوصا بالای ششاشون زیاد تاثیر کرده بود در اواخری که یعنی نزدیک وفاتشون بود تا نمیتونستن چیزی را بخورن.
در همین حال دکتر محمد الله هنریار متخصص بخش اطفال نبود بارندگی های موسمی، سردی هوا و عدم دسترسی به موقع مردم به خدمات صحی به خصوص در نقاط دوردست را از دلایل افزایش مرگ و میر مبتلایان به این بیماری عنوان می کند. آقای هنریار به رادیو آزادی افزود
مرضایی که از اثر این مشکلات به شفاخانه مراجعه میکنه بسیاریش مشکلات شدید تنفسی داشته و دپند با اکسیژن، یعنی ضرورت با اکسیژن می داشته باشند که این مریضایی که به ما مراجعه میکنه بسیاریشان از اثر دوری را به شفاخانه ها ناوقت میرسن، چون به ما شما بهتر معلوم است که در قریه و قصبات کشور ما شفاخانه های تخصصی کمتر دیده میشن.
شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش به پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد. این در حالی است که پیش از این بارها سازمان های حقوق بشری در مورد وضعیت افغانان نگرانی کرده و از نبود امکانات کافی برای گرم کردن خانه هایشان در فصل زمستان به دلیل شدت ناداری خبر داده بودند. شماری از مردم نیز پیش از این در گفتگو با رادیو آزادی از شدت فقر و سردی هوا و نبود امکانات در فصل سرما ابراز نگرانی کرده بودند.
کمیته حفاظت از خبرنگاران CPG میگوید که در سال 2023 بیشترین خبرنگاران در بسیاری از کشورهای آسیایی از جمله افغانستان زندانی بودند. CPG با نشر گزارش سالانه‌اش در این مورد به روز پنجشنبه گفت که 320 خبرنگار در این منطقه به دلایل مرتبط به کارشان در پشت میله‌های زندان قرار داشتند. در این حال یک خبرنگار افغان که ادعا میکند در سال 2023 بیش از 3 هفته در بازداشت طالبان بوده میگوید پس از سپردن تعهد و ضمانت از زندان رها شد. جزئیات بیشتر در گزارش سحر لیوال.
کمیته حفاظت از خبرنگاران CPJ میگوید که در سال 2023 بیشترین خبرنگاران در بسیاری از کشورهای آسیایی از جمله افغانستان به دلایل مرتبط به کارشان زندانی بودند. CPJ با نشر گزارش سالانه‌اش در این مورد بر روز پنجشنبه گفته که 320 خبرنگار در این منطقه در این سال زندانی شدند. بر اساس این گزارش در سال 2023 میلادی چین، میانمار و ویتنام از برجسته‌ترین کشورهای آسیا با داشتن بیشترین خبرنگاران زندانی بوده و خبرنگاران در هند، افغانستان و فیلیپین نیز زندانی شدند. در این گزارش از ایران و اسرائیل نیز به عنوان کشورهایی یاد شده که خبرنگاران را کمیته حفاظت از خبرنگاران CPG در مورد خبرنگاران افغان که در سال 2023 در افغانستان زندانی شدند جزئیات بیشتر نداده است، اما افزوده خبرنگارانی که در این کشورها زندانی می شوند اغلب با شرایط بیرحمانه و ظالمانه مواجه می شوند و با طولانی شدن مدت بازداشت مورد رفتارهای انتقام جویانه قرار می گیرند. به گفته CPG شماری از خبرنگاران به اتهام پخش اخبار نادرست ضد دولتی و پوشش‌های انتقادی و برخی آنها بدون افشای اتهامشان در زندان به سر بردند. در این حال یک خبرنگار افغان که ادعا می‌کند به دلیل همکاری با یک رسانه در خارج از افغانستان در تابستان سال گذشته میلادی بیش از 3 هفته در بازداشت طالبان بوده می‌گوید پس از سپردن تعهد و ضمانت از زندان رها شده است. او که به دلایل امنیتی نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی چنین گفت:
و از طرف طالبان بازداشت شدم در دفتر خودش و برخورد بازنداران یک قسم از دیگه امو چشم پات و دستا به حساب اولچک و بسته روزه سختی بود تیر شد. وقتی که ما رها می شدیم تضمین از ما گرفتن، بعد از تضمین متاسفانه باید دویم تا به حال بیکار استم. داخل افغانستان تبرای کدام رسانه که کار میکردم از مورود که راه رها سیدیم قرار را پسخه کردن.
از سوی هم مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید در بیش از 2 سال گذشته محدودیت ها بر خبرنگاران در این کشور روز به روز بیشتر شده است. سمیه ولیزاده مسئول کمیته ارتباطات و دادخواهی این مرکز در صحبت با رادیو زودی گفت شماری از موارد بازداشت خبرنگاران به دلیل ترس از طالبان به مراکز حامی خبرنگاران اطلاع دهی نمی شود.
حدود 2 خبرنگار در حال حاضر در زندان گروه طالبان قرار دارند و احتمال داره شما خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای که در زندان‌های این گروه قرار دارن بیشتر از این موارد باشه، چون بنا به نبود امنیت و همچنان اعمال فشار طالبان اینها گزارش‌دهی نمی‌کنن به نهادهای حامی رسانه‌ها و خبرنگاران.
اما حکومت طالبان همواره گفته که برخی از خبرنگارانی که بازداشت شدند اتهاماتشان مرتبط به کارشان نبوده و فشار بر رسانه‌ها وجود ندارد. سازمان گزارشگران بدون مرز RSF در اول جنوری اعلام کرد که افغانستان از خطرناک‌ترین کشورهای جهان برای خبرنگاران است و طالبان در سال 2023 میلادی 21 خبرنگار را بازداشت کرده و در حال حاضر 3 خبرنگار نزد آنان زندانی هستند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
هزاره های افغانستان از افزایش حملات تندرو گروه دولت اسلامی معروف به داعش در این کشور نگران هستند. آنان می گویند که حکومت طالبان از برقراری امنیت مردم و سرکوب داعش خبر می دهد، اما این گروه همواره با حملاتش جان افراد بیگناه را می گیرد. آنان خواهان برقراری امنیت مردم به ویژه شیعیان در افغانستان هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش از منصور خسرو.
محمد علی ریحانی 28 ساله 2 هفته پیش در یک حمله گروه تندروی دولتی اسلامی داعش در غرب کابل کشته شد. او با جمع دیگر در یک موتر کاستر در منطقه عمدتاً هزارنشین دشت برچی به سوی خانهش می رفت که انفجار رخ داد. خالد زدران سخنگوی قماندانی امنیه حکومت طالبان در کابل گفت که در این رویداد دست کم 2 تن کشته و 12 تن به شمول زنان و کودکان زخمی شدند. محمد حسین ریحانی کاکای محمد علی ریحانی به رادیو آزادی می گوید که برادرزادش دانشجوی سال 4 رشته جیولوژی پوانتونی کابل بود که 1 سال پیش به دلیل مشکلات اقتصادی تحصیلاتش را به تأخیر انداخته بود. محمد علی در یک مطبعی در شهر کابل در بخش چاپ کار میکرد. او پسر بزرگ خانواده 8 نفرش بود و تأمین مخارج زندگی خانواده را به عهده داشت.
تمام مصارف و موضوعات اقتصادی خانواده اکثرا به دوش از او بود که متاسفانه در روز 16 جد در حادثه امنی تروریستی در مطار کاستر حامل مردم دفاع کارگر و مظلوم وطن شد.
فعالیت شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی که از اوایل سال 2015 در منطقه بین افغانستان و پاکستان اعلام موجودیت کرد آغاز شد و رفته رفته ولایت‌های ننگرهار و کنر رخنه کرد. این گروه در زمان جمهوری مخلوعی افغانستان حملات شدید را به مکان‌های مختلف به ویژه مناطق شیعه‌نشین انجام دادند. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در تابستان 2021 هم داعش مسئولیت حملات متعددی را در مناطق مختلف کابل به عهده گرفت. مثلا در 8 اکتبر 2021 حمله مرگبار در مسجد شیان در کندز رخ داد. 70 کشته و اضافه از 100 زخمی بر جای گذاشت. و یک هفته بعد از آن در 15 اکتبر حمله انفجاری دیگری داعش در کندهار مسجد شیان را هدف قرار داد که 47 تن جان باختند. از آغاز سال 2024 هم تا اکنون یک ماه نمی‌گذرد نیز داعش مسئولیت دو حمله که هدف آن شیان بودند را در کابل پذیرفته است. ولی با آن هم مقامات طالبان پیوسته به مردم وعده دادند که امنیت برقرار و اینکه داعش که رقیب طالبان است سرکوب شده است. اما محمد حسین ریحانی به این باور است که طالبان در مهار جنگجویان وابسته به داعش در افغانستان ناتوان بودند.
مقامات اگرچه که ادعا میکنند که داعش در افغانستان دیگر موجود نیست و حضور فیزیکی نداره و عملیات کرده نمیتونه، ولی ما متاسفانه هر روز قربانی حملات داعش میشیم.
انور سعادتیار یک خبرنگار محلی در ولایت بامیان است. او به رادیو آزادی چشم دیدش را از اوزای فعلی این گونه بیان میکند.
شهروندان هزاره از حضور در اماکن عمومی که حراس داره که مبادا هدف حمله داعش یا هدف حمله انتحاری قرار بگیره.
دیدبانی حقوق بشر در گزارش که به 6 سپتامبر 2022 نشر کرد نیز اشاره به حملات داعش در افغانستان گفته بود که این گروه اقلیت‌های قومی به ویژه هزاره را هدف قرار می‌دهند. فرشته عباسی پژوهشگر افغان دیدبانی حقوق بشر به رادیو آزادی میگوید که داعش حملات زیادی را در ولایت‌های مختلف افغانستان پس از حاکمیت طالبان در برابر هزاره انجام داده است و طالبان توان مهاری آن را ندارند.
حملاتی که بر شیعه ها و هزارات افغانستان اتفاق میفتند جدا از این که باعث میشه که آسیب های جدی فیزیکی و روانی به خانواده های اینا به جا بگذاره، در کنار از او حقوق اساسی دیگه مثل مثلا حق دسترسی به آزادی های مذهبی، حق دسترسی به تحصیل اینا را میگیره، چون اکثر خانواده ها دیگه اجازه نمیتن که طفلایشون مکتب بره، اکثر اینا دیگه مسجد نمیرن و مجبور هستن که در خانه خود قید بکنن تا اینکه آرام باشن، بخاطر که بیرون از خانه برایشون دیگه جای امنی حساب نمیشه.
فیض محمد میرزاده یک فعال سیاسی برای مهار عملیات داعش این راه حل را پیشنهاد میکند.
راه حلی که برای از این مهار گروه داعش وجود داره یک اجتماعی بین المللی در بهبود افغانستان به وجود بیاید، یک حکومت همشمول تشکیل بشه که بر اساس از حکومت مشروعیت پیدا کنه و راه حلی زندگی خوب برای یک مردم افغانستان مهیا بکنند.
محمد حسین ریحانی کاکای محمد علی ریحانی که در حملات اخیر در دشت برشی کابل کشته شد منتظر روزی است که دیگر کسی در حملات داعش کشته و زخمی نشود.
توقع ما از حکومت نیست که در قسمت راه حل اساسی بسنجد و مردم اطمینان بده که یا آخرین حمله بود یا آخرین مصیبت بود یا مردم دیگر از آدرس داعش و تمام داعش کسی صدمه نیندینه و عزادار نمیشن.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
در افغانستان زیر حاکمیت طالبان بسیاری رسانه ها شیوه نشرات خود را تغییر دادند و حالا به جای برنامه های تفریحی و پر از آهنگ های شاد ترانه های بدون موسیقی پخش می کنند. این وضع بر زندگی بسیاری از جوانان تاثیر ناگوار گذاشته است. شکایت آنان این است که دیگر نمی توانند مثل گذشته از طریق رسانه ها به موسیقی دلخواهشان گوش دهند. برخی از جوانان میگویند که دچار یک نوع گرفتاری روانی شدند. بیشتر در این گزارش.
از اینکه کار میکردیم خسته میبودیم، در طول روز یک ساعت نیم ساعت باز برنامه تفریحی را انگار فهمید.
جواد از سالهای جمهوری مخلوعی قایت میکند، سالهایی که روزانه دو یا سه مرتبه به برنامه های مختلف رادیویی جوان پسند تماس میگرفت و آهنگ دلخواهش را فرمایش میداد. اما با بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان بسیاری از چیزها تغییر کرد. در جهان بینی طالبان موسیقی حرام است. جواد 28 ساله باشنده شهر چاریکار ولایت پروان که در یک گوشه این شهر دکان خیاطی دارد با رادیو آزادی میگوید که به دلیل وضع محدودیت های حکومت طالبان بر رسانه ها از شنیدن آهنگ محروم شده است.
ما بدل خود نیستیم که حالا آهنگ گوش کنیم، فرمایش بتیم، اما گپ دل خود های گفته بتانیم، کال مجبوری است دیگه، از مجبوری که رادیو ها نات میمونه و چیز اگه یک پین دقیقه شنیدیم یا یک ده دقیقه مسئله را شنیدیم دیگه ما مجبوری کار میشیم، اما که وقت دیگه نمیشه که روی آدم یک آهنگ فرمایش نتا یک گپ نزنه یک آهنگ نشنه و دیگه خوب نمیشه دائم نات هم بشنوی. میخواییم که از دولت امارات اسلامی که اگام برنامه های تفریحی را ببانه بر جوانا.
در نظام جمهوری مخلو حدود 11 رسانه صوتی در ولایت پروان فعالیت میکرد که برنامه های مختلف در آن نشر و پخش میشد، اما با حاکمیت دوباره طالبان در بیش از 2 سال گذشته حدود 6 رسانه در این ولایت از فعالیت باز ماند و 5 رسانه صوتی دیگر فعلا فعالیت دارد. جلوگیری از حضور زنان در رسانه های محلی یکی دیگر از عوامل بی‌رونق شدن فعالیت رسانه ها است که جوانان محلی مانند گذشته به این رسانه ها دلچسپی ندارند. هدیه شایان 22 ساله باشنده شهر چاریکار ولایت پروان در یک رادیوی محلی برنامه های تفریحی را میزبانی میکرد، اما حال مجبور شده که در خانه باشد.
من مدت ها پیش در رادیو برنامه های تفریحی پیش می بردم. همه برنامه های تفریحی علاقمند زیاد داشتن و فعلا که رادیو کار کرده نمیتونه و بعضی اوقات بالایم خیلی فشار می آید. به خاطر که نشر موسیقی ممنوع شده و برنامه های تفریحی ندارن و کسایی که بسیار علاقه داشتن به این برنامه ها تماس می گرفتن، از لحاظ روی روانی تاثیرات منفی خود را دارن.
احمد زبیر نظامی 24 ساله باشنده شهر چاریکار ولایت پروان یکی دیگر از شنوندگان برنامه های رادیویی است. او بیشتر به برنامه‌های تفریحی علاقه‌مندی داشت، اما او به رادیو آزادی می‌گوید که حال از وضعیت روان ناراض است.
ما به برنامه‌های رادیویی خیلی زیاد علاقه‌مندی داشتم. از وقتی که طالبان اومدین رادیوها به هم خورده، وضعیتشون تغییرات زیاد اومدن. دیگه برنامه‌های تفریحی هیچ وجود ندارن. حتی یکم رادیوها هیچ برنامه‌های زنده ندارن و این وضعیت بالای روح ما خیلی تاثیر منفی گذاشته. تو فکر می‌کنم که در کشور دیگه زندگی می‌کنم. هیچ چیزی مثل سابقه به من نیست.
مدیر نشرات یکی از رادیوهای محلی در ولایت پروان که از ترس احتمال مجازات طالبان از گرفتن نامش خودداری میکند، در مورد نشر و پخش موسیقی و برنامه‌های تفریحی در صحبت با رادیو آزادی چنین میگوید:
از سوی امر بالمعروف امارات اسلامی برای ما به صورت شفاهی و کتبی گفته شده که نباید آهنگ در رادیو نشر شود و حتی اجازه نشر قوالی را هم نمیدهند. ما برفعلا هیچ برنامه تفریحی و یا برنامه که شنوندگان آهنگ فرمایش بدن یا میدادند فعلا نداریم. ما
محمد امیر جلیلی جامعه شناس محلی است. او در مورد پیامدهای اجتماعی نشنیدن موسیقی با رادیو آزادی چنین میگوید:
طالبا پخش کردن موسیقی را منع کردند و اجازه پخش و نشر موسیقی را در رسانه‌های شنیداری و دیداری افغانستان نمیتن و همچنان باعث میشن که مردم حتی در شهر و بازار به موسیقی گوش نتن. طبیعتاً که مشکلات روحی و روانی هم جوانا و نوجوانا و مردم را بیشتر میکنه. بنابراین عملکردهای طالبان بیشتر مردم آسیب پذیر میسازه و بیشتر روان اجتماع مردم و جامعه را دگرگون می‌سازم.
پیام‌ها و نظریات شما.
و هر کس هر قسم کمک میشه به من جای به من متقاعدین چه کمک میشه. معظم متقاعد مسافر خانمانده بیچاره شیفچزاز حتیمزاز بیوه هاستن که هیچ چیز ندارن. خواهش میکنم صدای ما را برسن. و سلام.
من از ولایت غور از منطقه قلعه پیچی مثل نهر سرزنگل همینجا یک دکتر روان کرده مریض من را پیشکاری کردن پای شابسش ده دیگه اصلا از اتبابت هیچ بویی نبرده. ما مردم های غریب هستیم. اگر زنگ بزنیم در رئیس ما هستن میگه نه امو خوب دکتر است. اگر ده در ریاست شد آمه زنگ بزنیم میگه نه خوب دکتر است. در ولایت زنگ بزنیم میگه خوب دکتر است. و خند کلی ما مردم از این ناراض هستیم. توجه حداقل کسی روان کنه که اگر در کلینیکا دوای خوب نیست حداقل امروی مریضا و امروی مردم به روی خوب برای مریض به آگاهی بیده. من از خود من پیشکاری کردن آبسشتن دیگه مریض دیگه هم که کلی مردم شکایت داره و مریض دیگه ای که در منطقه رسولی پسابند که مریض در دور بوده اونجی اون مریض سخته بوده بوده دیگه پانسمان نتونستن خراب کنه مریض.
پیام شما نظر شماست.
شما هم از حال و احوال منطقه‌تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-42-12-45-01.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 1921 و 25 متر. رادیو آزادی را همچنان می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. رسیدیم به نیمه دومین ساعت و تا دقایق دیگر برنامه هوای تازه را خواهید شنید، اما پیش